کردن نداره، خود این بزرگه. منتها ما باید بگردیم اون چیزی که اندازه ایشونه رو ما باید پیدا بکنیم و تا حدودی به اندازه وسع خودمون. این کتاب به اندازه ماست، به اندازه خود حاج قاسم نیست.
قاسم به روایت مرتضی سرهنگی.
برای دریافت کتاب عدد 7 را به 3019-32 پیامک کنید یا به کتاب فروشی های سراسر کشور مراجعه نمایید. کتاب خوب را خوب بخوانید.
وقت شما بخیر دوستان و همراهان گرامی رادیو تهران. منشور امیر عنوان برنامه است که در این لحظه میشنویم.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
اگه تمام درس و کتاب‌های روی هم انباشته شده رو برای شب امتحان بذاریم و اون شب اتفاقی بیفته و نتونیم سراغ درسمون بریم، بی برو برگرد جا موندیم. اما اگه در طول سال به موضوعات درسیمون مسلط باشیم، حتی اگه شب امتحانم فرصت مرور پیدا نکنیم، بازم میتونیم نمره خوبی بگیریم. حرف از شب امتحان که میشه، آدمای زیرک و کاربلد به یاد کارهای نکرده و وعده‌های به انجام نرسیده‌ای میافتن که اگه در وقت سلامت و شادابی به سراغش نرن، درهای توفیق به روشون بسته میشه. آدمای هوشیار شب امتحان نمیشناسن و هر لحظه به فکر گرفتن امتیازن. بله عزیزان، توبه و خودسازی زیباترین راهیه که سرنوشت آدمها رو تغییر میده، به شرطی که به موقع سراغش بریم. مولا علی علیه السلام در 221 خطبه از نهج البلاغه فیض الاسلام به این موضوع مهم پرداختن که استاد جواد محدثی بیشتر برامون توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در این برنامه هم ادامه خطبه 230 از نهج البلاغه رو خدمت شما طرح میکنیم، خطبه ای که در نسخه فیض الاسلام 221 هست. محور این خطبه تقوا هست و آثار تقوا و برکات اون در زندگی و زمین سازی برای سعادت دنیا و آخرت انسان. و توبت و تنفع، عمل کنید تا وقتی که توبه پذیرفته میشه، چون ممکنه لحظاتی برسه که توبه هم از انسان پذیرفته نشه. توبه های دم مرگ این شکلیه: کسانی که عمری در بیراهه بودن، فسق و فجور کردن، ظلم کردن، حق کشی کردن، حالا که میخوان بمیرن و دستشون از دنیا کوتاه بشه، بیان خب حالا از همه گناهان توبه میکنیم. خب گناه یک عمر چگونه با یک استغفار لفظی دم مرگ جبران میشه؟ پس توبه هم در یه وقتی پذیرفته میشه، زمانش که گذشت میگن توبت قبول نمیشه. کسی که اصرار بر گناه داره و بخواد باز توبه کنه، بازم گناه بکنه، توبه کنه، باز هم گناه، این مسخره کردن توبه است و توبهش پذیرفته نمیشه. یا توبه های الکی و بی خودی و تنها در زبان نه در قلب. پس تا توبه نفع می بخشه توبه کنید و از گناه و خطا دست بردارید. و دعا و یسمع، دعا کنید تا وقتی دعا شنیده میشه، عمل کنید تا وقتی که دعاها به آسمان و به آستان اجابت میرسه. یه زمانی میرسه که دعا هم دیگه تأثیر نداره. مثلا گناهانی هست که سبب میشه دعای انسان مستجاب نشه. در دعای کمیل میخوانید اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس و دعا، خداوند اون گناهانی رو از من ببخش که دعا رو حبس میکنه. دعا از سقف اتاقمان بالاتر نمیره، به آستان الهی نمیرسه در اثر برخی از گناهان. پس تا وقتی دعا شنیده میشود از سوی خدای متعال، خدایی که سامع الدعوات هست، سمیع الدعا هست، شنونده دعا هست، دعا کنید که اجابت بشه. ممکنه یک وقتی برسه که دیگه به این دعاها اعتنا نکنن، به دلیل اینکه انسان فراوان معصیت کرده و در اعماق رذالت و عصیان فرو رفته. دعا به چه درد میخوره در اون شرایط؟ والحال هادئه، دعا کنید و عمل کنید در دورانی که حال شما عادی هست، آرامش دارید. اضطراب های دم مرگ وجود نداره، پریشان احوال نیستید، اوضاعتون به هم نریخته، فعلا که اوضاع رو به راه هست و آرامش دارید عمل کنید. فعملوا والاقلام جاریه، الان عمل کنید تا وقتی که قلم ها جاری است، نویسندگان اعمال، تا زنده ایم و تا عمل میکنیم و فرشتگان موکل بر ما خوب و بد ما رو، حسنات و سیئات ما رو مینویسن، خب الان عمل کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی.
صدای زندگی، رادیو تهران.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر کنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
اینجا قلمرو ایران است، پژواک صدای خاک، تنین نوای آب و روایت تاریخ هزاران ساله، سرزمینی که نامش با سرود عشق و مقاومت گره خورده است. از سپیددم کهن‌ترین ایام تا به امروز، ایران با تمامی فرازها و فرودها، با هر سختی و هر شادمانی، همواره چون کوه استوار قامت برافراشته و سربلند ایستاده است.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورم از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن. زنده بمان روزی پسری تو، آینده بمان.
منو با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم. سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی بی ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد که من این را ایران ای چون ای بیشه شیران آزاد به من شاد به من خاک من ایران. بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو بر هم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش.
بعد از ظهر شما همراهان گرامی رادیو تهران به خیر. با گرامی داشته یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس دعوت میکنم برنامه مرزداران رو بشنوید.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند، تبرق کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
پاییز آمد. خاطرات همسر شهید سردار احمد یوسفی، نوشته گلستان جعفریان، راوی فاطمه نصرآبادی. قسمت سوم. اواسط شهریور 1357 بود. خوب به یاد دارم که داشتم کتاب امت و امامت از دکتر علی شریعتی را می‌خواندم. پدر و مادرم توی حیاط بودند. متوجه شدم چند نفر با هم به در حیاط لگد می‌کوبند. یک دفعه در چهار تاق باز شد و چند نیروی گارد شاهنشاهی ریختن توی خانه. پدرم رفت جلو و اعتراض کرد. با مشت به سینه پدرم زدند و وارد خانه شدند. کتاب را سری گذاشتم زیر فرش و روی آن نشستم. اصلا فرصت نشد بلند شوم و چادر سر کنم. گاردی ها با پوتین روی فرش ها راه می رفتند. همه خانه را به هم ریختند. پدرم مدام اعتراض می کرد و می گفت من خودم ارتشی هستم. شماها حق نداریم بدون حکم وارد خونه من بشین. افسری که قد بلندی داشت آمد جلو. ایستاد و گفت جدن؟ تو چطور ارتشی هستی که مار تو آسینت پرورش دادی؟ به ما بگو پسرت کجاست؟ پدرم گفت من نمیدانم. خوشبختانه هرچه گشتن چیزی پیدا نکردند. علا کتاب ها و جزوه ها را در چایی که در حیات بود پنهان کرده بود. آنها با اعتراض و سر و صدا از خانه رفتند و گفتند که بر می گردند. پدرم در حیات را که گاردی ها شکسته بودند با تناب بست و مامان لعیا را که نشسته بود گوشه ی حیات و گریه می کرد دلداری داد. هنوز دو ساعتی از این ماجرا نگذشته بود که دیدم برادرم آمد. سراسیمه بود و عجله داشت. به مامان لعیا گفت غذا آماده داری مامان؟ مامان لعیا دستی به سر و رویش کشید و قربان صدقهش رفت و گفت معلومه داری چی کار میکنی علا؟ چند تا کتلت برایش لقمه گرفت. پدرم با ترس و استراب گفت چرا اومدی اینجا؟ گاردیا دنبالتن. علا یکی یه دونه و عزیز کرده یه پدر و مادرم بود. گاهی اوقات بهش حسرت میخوردم که هر کاری میخواد میکنه. حتی نگران حال پر از غصه مامان لعیا نمیشد. پدر و مادرم نگرانش بودند ولی نمی گفتند تو این راه نره. پدرم مدام دلهوره داشت. می گفت می دونه که اینها از طرف ضد اطلاعات ارتش دنبال علا هستند. علا مدتی خانه نیامد. توی مساجد و راه پیمایی ها که جسته و گریخته در شهر انجام می شد می دیدمش و به مادرم می گفتم نگران نباش. حالش خوب است و ساواک او را نگرفته است. آن روزها مامان لعیا خواب راحت نداشت و نگران من و داداش بود و می گفت خیالم از بابت اون سه تا دختر راحته، اما شما دوتا آخرش منو دق می دید. خوب یادم هست در یکی از تظاهرات ها نزدیک امامزاده سید ابراهیم درگیری بین تظاهر کنندگان و گارد شدت گرفت. تیراندازی شد. گاز اشک‌آور چشم های مرا به قدری سوزان که دیگر جایی را نمی دیدم. نگران داداش علا بودم. آخرین لحظه او را بالای مینیبوس در حال شعار دادن دیده بودم که تیراندازی شروع شد. نیم ساعت بعد از کوچه پس کوچه خودم را به خانه رساندم. مامان لعیا داشت روی حیات پایین و بالا می رفت. تا مرا دید دستش را به آسمان بلند کرد و گفت خدایا شکرت. با صدای لرزانی پرسید از داداشت چه خبر؟ نزدیک رفتم. آرام صورتش را بوسیدم و گفتم انشالله میاد مامان میاد. غروب همان روز علا آمد خانه. با پیروزی انقلاب پدر و مادرم نفس راحتی کشیدند. مامان لعیا مدام دستایش را به آسمان بلند می کرد و می گفت خدایا شکرت که انقلاب پیروز شد و بلایی سر این دوتا بچه من نیومد. می خندیدم و می گفتم چرا نمیگی پنج تا بچه من؟ می گفت خیالم از اونا راحته، فقط شما دوتا هستید که نمیذارید آب خوش از گلوی من پایین بره. شروع شوق انقلابیگری بین دانش آموزا و دانشجوها بالا بود. یادم هست شهرداری فراخوان داد برای آسفالت خیابان سفرآباد. خیابان وضعیت ناجوری داشت. اگر بارندگی میشد آب به خونه های مردم میزد. شاید 200 تا جوان 17 تا 27 ساله جمع شدند و با بیل و کلنگ افتادیم به جان پستی و بلندی های خیابان بلند سفرآباد. از 6 صبح تا عصر کار کردیم. سرانجام خیابان صاف و برای آسفالت تحویل شهرداری شد. شب که به خانه آمدم آشولاش بودم. مامان لعیا برایم چای آورد و به دستای تاول زدم نگاه کرد و با تعجب سر تکان داد و گفت به خدا من توی کارتو موندم. به یاد دارم در همان روزهای اول داشتم روزنامه می‌خواندم که چشمم به یک خبر در مورد زلزله زدگان طبس افتاد. زلزله طبس قبل از پیروزی انقلاب و در شهریور اتفاق افتاده بود، اما به دلیل درگیری‌های انقلاب و کمک رسانی ضعیف اوضاع مردم طبس خوب نبود. به همین دلیل یک شماره حساب برای کمک به مردم طبس در روزنامه اعلام کرده بودند. فکری به ذهنم رسید. رفتم مسجد و به حاج آقا علوی گفتم میخوام برای مردم طبس پول جمع کنم. اونا تو وضعیت بدی به سر میبرن و احتیاج به کمک دارن. شما یه نوشته‌ای به من بدید و من رو به عنوان نماینده خودتون برای این کار معرفی کنید تا مردم به من اعتماد کنن. حاج آقا علوی تبسمی کرد و گفت کار بسیار خوبی دخترم، ولی بهتر از حاج آقای عزالدین یه دستخطی بگیریم. ایشون هم امام جمعه است و هم بسیاری از مردم شهر مقلدشون هستند. بعد روی کاغذ چیزهایی نوشت و داد دست من و گفت این رو به حاج آقای عزالدین بده و کاری رو که میخوای انجام بدی به او توضیح بده. من نامه را به حاج آقا دادم و گفتم ما بچه های مسجد امیرالمومنین هستیم و برای کمک به زلزله زدگان طبس میخواییم کمک جمع کنیم. مردم زلزله زده تو سختی هستند و وظیفه هر مسلمانیه که به برادران و خواهران مسلمانش کمک کنه. ما به عنوان مسلمان نمیتونیم بی تفاوت باشیم. من همچنان عادت داشتم فارسی حرف بزنم و کلی سخنرانی کردم. این برای حاج آقا عجیب بود. سر تکان داد و خندید. بعد رو به من کرد و گفت دختر خانوم فامیلی شما چیه؟ گفتم من موسوی هستم. از حاج آقا تشکر کردم و رفتیم داخل بازار. حجره به حجره می رفتیم و من نامه را نشان می دادم و توضیح می دادم که ما به عنوان مسلمان وظیفه داریم به مردم طبس کمک کنیم. یک گونی بزرگ هم دست محمد داده بودم. یواش یواش دوروبر من شلوغ شد. بازاری ها دست دست اسکناس به داخل کیسه می ریختند. یک ساعت کیسه پر شد. اواخر پاییز 58 بود و من در کتابخانه مسجد امیرالمومنین با فریبا و فهیمه سیاری که آذر ماه سال 59 در کمین ضد انقلاب کردستان به شهادت رسید، مشغول لیست برداری از کتاب‌های جدید بودیم. فهیمه دیپلم ریاضی بود و هوش بالایی داشت، اما تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل به قم بره و در حوزه علمیه طلبگی کنه. ما در حال کار بودیم که خادم مسجد آمد و گفت حاج آقا علوی با تو کار داره. داخل مسجد رفتم. حاج آقا تا مرا دید یک نامه را از جیب قبایش درآورد و داد دستم و گفت حتما شنیدی که امام دستور تشکیل ارتش 20 میلیونی داده. به همین خاطر سپاه از هر مسجدی درخواست کرده یک نیروی فعال برای تشکیل این ارتش معرفی کنند. کلمه یه ارتش که به گوشم رسید ناخودآگاه به یاد روزهای دوران کودکیم افتادم که دوست داشتم یک افسر ارتش باشم. همینطور که حاج آقا علوی داشت توضیح میداد نگاهی به معرفی نامه کردم. یک فرم بود که قبل از قسمت نام نوشته بود آقای حاج آقا علوی روی نوشته آن خط کشیده بود و نوشته بود خانم موسوی. من رو به حاج آقا کردم و گفتم حاج آقا اینا احتمالا فقط آقایونو میخوانا. حاج آقا گفت آقا و خانم چه فرقی میکنه؟ در این مسجد شما از همه زبر و زرنگتری و به درد این کار میخوری. من به اونا گفتم که یک خانم رو میفرستم و مخالفتی نکردن. اینطوری من وارد سپاه شدم. یادم هست تازه فعالیت من را در واحد بسیج زنجان شروع کرده بودیم که یک سری دوره های آموزشی برای ما برگزار کردند. آموزش نظامی در حد مقدماتی و آموزش امداد برای دوره امداد که به بیمارستان شفیعیه زنجان رفتیم. در آن بیمارستان عملیات احیا، تزریقات، آتلبندی، پانسمان و بخیه زدن را یاد گرفتم. یک شب کشیک بودم. خانمی را به اورژانس آوردند که در تصادف ماشین پیشانیش شکافته بود. مرا صدا زدند و گفتند موسوی وقتشه. بیا تو باید پیشونی این خانم رو بخیه بزنی. دستهایم می لرزید. دوختن گوشت و پوست انسان با دوختن تشک فرق داشت. خون جاری می شد و از زیر دست سر می خورد و ناله بیمار تنت رو می لرزوند. در دلم آشوب بود، اما به خودم تشر زدم نباید ضعیف باشی. چیزی برای ترسیدن وجود نداره. پیشونی خانم رو که از وسط تا انتهای ابروی چپ شکافته بود بخیه زدم. به نتیجه کار نگاه کردن و گفتن خوبه، تو قبولی. پایان قسمت سوم. این داستان ادامه دارد.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره. نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران،
رادیو تهران.
مثل نور، مثل عشق سپیده مهتابه. تو قلب این کبیر خسته یه باغ بی پاییزه که بر لب شکوفه هاش ترانه ها لبریزه، که بر لب شکوفه هاش ترانه ها لبریزه. من و تو چشمه سپیده، من و تو باغی که قد کشیده، من و تو با هم به روزگارا برای ایران، برای ایران. من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم. من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم. من و تو با هم برای ایران.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ ها دیگه میخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شد.